اشتیاق شنونده زبان گوینده را روان و تیز می کند و او را برای ادامه سخن بر سر ذوق می آورد. این جمله را بیشتر به خودم گفتم تا کلیه سخنگو. کلام غریب او، صدایش و شیوه بیانش مرا در نوعی رویا فرو برده بود. جملات غیر منطقی یکی پس از دیگری در زبان او جاری می شد تا جایی که حاله‌ای از جادو به دور من تنیده شد و در حیرت بودم که کدام روح ناپیدایی هفته ها در کنار قلبم نشسته و ناظر تپش های قلبم شده و آنها را در حافظه خود به ثبت رسانده بود. پیرزن کولی تکرار کرد: اشتیاق شنونده زبان گوینده را روان و تیز می کند. بله، آقای روچستر ساعتها به انتظار شما نشسته است. گوشهای او از آن لبهای قشنگ انتظار دارد که کلمات زیبا بشنود. و آقای روچستر، به خاطر سرگرمی که به او بخشیده اید، از شما بسیار سپاسگزار است. تا به حال این امتنان و سپاس را در چهره او ندیده اید؟
امتنان و سپاس؟ من تا کنون در چهره او چنین چیزی را ندیدم.
پس جستجو کن و ببین آنچرا که میبینی جز سپاس و امتنان نیست.
من هیچ نگفتم.
شما در چهره آقای روچستر عشق دیده اید یا ندیده اید؟ و وقتی به آینده او فکر میکنید میبینید که ازدواج کرده و عروسش را خوشبخت میدانید؟
آه، دقیقاً اینطور نیست. مهارت شما در جادوگری گاه دچار نقصان و خطا می شود.
آه، شما چه نقصان و چه خطایی در این گفتارها می بینید؟
فراموش نکنید من به اینجا آمدم تا بپرسم، نه اینکه اعتراف کنم. آیا مشخص نیست که آقای روچستر ازدواج می کند؟
بله، و با دوشیزه اینگرام زیبا.
حتماً؟
ظواهر امر این نتایج را نشان می‌دهد. آنان ظاهراً زوج خوشبختی خواهند بود. او می‌بایست دختری اینچنین زیبا، اشرافزاده، باهوش و هنرمند را دوست داشته باشد و احتمالاً آن دختر نیز او را دوست دارد و اگر خود او را دوست نداشته باشد، حتماً کیف پول او را دوست دارد. من می‌دانم که آن دختر املاک آقای روچستر را بهترین راه علاج می‌داند. خدا مرا ببخشد، چیزهایی همین یک ساعت پیش به او گفتم که سخت حیرت کرد و گوشه لبهایش یک ساعت پایین افتاد.
اما من اینجا نیامدم تا فال آقای روچستر را بشنوم. من اینجا آمدم تا فال خود را بشنوم و شما در این مورد هیچ نگفته اید.
سرنوشت شما هنوز مبهم است. وقتی در صورتت دقیق می شوم، هر خطی ناقض و نفی کننده آن خط دیگر است. شانس به تو روی آورده است. شانسی که برایت خوشبختی می آورد. و من این موضوع را می دانستم و حتی قبل از آن که به اینجا بیایم از آن اطلاع داشتم. آن دختر ناچار می شود به نفع شما کنار برود. از همکنون می بینم که چنین می کند. این بستگی به خود شما دارد که دستت را دراز کنی و خوشبختی را بگیری. اما آیا چنین خواهی کرد یا نه، نیاز به دقت بیشتری دارد. دوباره روی قالیچه زانو بزن.
خیلی مرا اینجا نگه ندار، آتش می سوزاندم.
من زانو زدم. او روی من خم نشد، بلکه فقط به دقت در من نگریست. آنگاه مجدداً به صندلیش تکیه داد و زیر لب شروع به ورد خواندن کرد. در چشمش آتش زبانه می کشد. چشم چون شبنم می درخشید. مهربان و پر از احساس به نظر می رسید. چشمهایش به واجه های سحرآمیز من لبخند می زند. آنها مشکوک هستند. احساسی به دنبال احساسی دیگر پدیدار می نمود. چه وقت این لبخند را متوقف می سازی؟ آن لبخند غمناک است. خواب ناآگاهانی بر پلکایت نشسته است و پلکایت را سنگین می کند. این جنون ناشی از تنهایی است. این تنهایی گذراست. به نظر می رسد که چشمها تنهایی را با نگاه تمسخر انکار می کنند. حال حقایق بر من روشن شد. غرور و خودداری چشم ها مرا بر عقیده ام استوار می سازد. چشم ها حقیقت را می گویند و حقیقت آیندهت شیرین است. دهانت به هنگام خنده چقدر شادی بخش است. این دهان برای آن است که بخندد و تو را از یافته های فکریت جدا سازد. می توانم بگویم که این دهان غالباً ساکت است، هرچند که قلبت در حال تجربه کردن است. این دهانی است که باید بیشتر سخن بگوید و بیشتر بخندد. اما امان از این تنهایی و انزوا که حرکت و انعطاف را می ستاند. رخسارت نیز فرخنده است. در آینه بختت دشمنی نمی بینم، اما در پیشانیت. آه از آن پیشانی که چه حرفها برای گفتن دارد. پیشانیت می گوید اگر ضرورت غرور فردیم اقتضا کند، می توانم در تنهایی و انزوا زندگی کنم. نمی خواهم برای به دست آوردن خوشی روحم را بفروشم. پیشانیت می گوید من دارای گنجینه‌ای درونی می باشم که با من زاده شده است و اگر همه شادی‌های دنیا از من دریغ شود، می توانم با این گنجینه در آرامش زندگی کنم و اگر شادی جهان به قیمتی فروخته شود که من توان پرداخت آن را نداشته باشم، می توانم به آسانی از آن گذشت کنم. پیشانیت می گوید که منطق جایگاهی استوار دارد که قادر است بر همه احساساتت دهنه بزند و اجازه نمی دهد که تمایلات و احساساتت سرباز کنند و غرایز حاکمیت یابند. هیجانات ممکن است ظاهر شوند و احساسات گرم و آتشین ممکن است نمود کنند، اما آخرین کلام را منطق بیان می دارد. تند بادهای زندگی، تکانهای روحی زلزله مانند و آتش هیجان و احساس ممکن است در وجودت رخنه کند، ولی همه آنها را تحت فرمان وجدان و شعور قرار می دهی. بله، پیشانی تو می گوید که می بایست به من احترام بگذارید. من قالب و شخصیت خود را گرفتم، قالبی که درست و صحیح است و در این قالب است که به ندای وجدان گوش فرا می دهم و با منطق مشورت می کنم. می دانم که چگونه جوانی محو می شود و آنگاه اگر در جام خوشبختی که عرضه شده یک قطره شرم ساری یا طعم تلخ پشیمانی وجود داشته باشد، نمی خواهم چنین جامی را به لبهای خیش نزدیک سازم. یک چنین شادی که مورد طبع من نیست. می خواهم که شکوفا باشم، نه ننگ زده. افتخار کنم، نه شرم زده. محصولم را می بایست از میان خنده ها و مهر و محبت برچینم. آرزو می کنم که این لحظه ها ادامه پیدا کند، اما جرأت این آرزو را ندارم، چرا که به طور کامل بر وجود خود حاکم هستم. من آنچنان رفتار می کنم که در درون خیش سوگند خوردم رفتار کنم. اما احساسی که در درون من است، گاه فراتر از توانم است که قادر باشم آن را کنترل کنم. برخیزید دوشیزه ایر، مرا ترک گویید که بازی به پایان رسیده است. کجا بودم؟ آیا خواب بودم یا بیدار؟ آیا خواب می دیدم؟ آیا هنوز در رویا بودم؟ صدای پیرزن تغییر کرده بود. لهجهش، خطوط صورتش و همه آن مشخصاتی که برای من آشنا بود، به همان آشنایی که خود را در آینه می دیدم. برخواستم، اما نرفتم. نگاه کردم، آتش را هم زدم و باز هم در وی خیره شدم. اما او صورتش را بیشتر با روسری و کلاهش پوشاند و بار دیگر به من فرمان داد که بروم. شعله آتش بر دستی که به طرف من دراز کرده بود و فرمان دور شدن به من می داد نور می پاشید و در همین حال متوجه دست او شدم. این دست، دست پژمرده و چروکیده یک پیرزن نبود، بلکه به نرمی و جوانی دست من بود. دستی گرد با انگشتانی خوشحالت و حلقه درخشانی در میان انگشتانش برق می زد.
همان انگشتری که صدها بار دیده بودم. بار دیگر در چهره او خیره شدم. این بار دیگر از من چهره نپوشاند، بلکه کلاه و پارچه‌ای را که بر سر داشت کنار زد و سر و صورتش به طور وضوح پدیدار شد. صدایی آشنا گفت: خب جین، مرا شناختی؟
فقط شنل قرمز را از دوشتان بردارید و آن وقت...
اما نخ شنل گره خورده است، کمکم کن.
پارش کنید آقا.
بیا، این هم پاره شد. و آقای روچستر از آن قیافه پای بیرون گذارد.
حال آقا، این چه فکر غریبی بود که شما کرده بودید؟
اما خوب اجرا شد، فکرش را هم نمی کردی.
شما در برابر دوشیزه انگرام خوب نقش بازی کردید.
اما با شما نتوانستم نقش ایفا کنم، اینطور نیست؟
شما در برابر من شخصیت یک کولی را نداشتید.
پس در برابر شما چه شخصیتی داشتم؟
دشوار است که بگویم چه شخصیتی داشتید، اما کلن احساس می کردم که می خواهید مرا از اتاق برانید. با شما، با سخنان بیمعنایی که ادا می کردید، سعی می کردید مرا نیز به بیهوده گویی بکشانید و فکر می کنم این کار منصفانه نیست آقا.
جین، آیا مرا بخشیده ای؟
تا زمانی که همه موضوع را به دقت بررسی نکنم، نمی توانم در این مورد حرفی بزنم. اگر پس از تعمق درباره این برخورد، دریافتم که دچار ابتذال نشده و سخنان بیمعنا نگفتم، میکوشم تا شما را ببخشم، اما در هر حال این عمل منصفانه نبود.
آه نگران نباش، در تمام این مدت شما بسیار درست، بسیار منطقی و بسیار دقیق بودید. در همان لحظه روی این برخورد فکر کردم و پس از اندیشیدن زیاد احساس آرامش کردم، زیرا دانستم که از ابتدای مواجهه‌ام بسیار مراقب رفتار خود بودم. با خود فکر می کردم این هم نوعی بالماسکه بوده است. می دانستم که کولی ها و فالبین ها خودشان را آنطور که این به اصطلاح پیرزن معرفی کرد نشان نمی دهند. علاوه من متوجه صدای غیر طبیعی و مصنوعی او شده بودم و نیز متحیر بودم که چرا برای پوشاندن و پنهان کردن صورت خیش احساس نگرانی دارد. اما همه فکرم در پیرامون گریسپول دور می زد و فکر می کردم این پیرزن خود گریس است که به این هیئت در آمده، کسی که زندگیش پر از رمز و راز است، و هیچگاه فکر نمی کردم که ممکن است این پیرزن آقای روچستر باشد. آقای روچستر گفت: خب، به سالن پذیرایی برو و ببین میهمانان من در آنجا چه می کنند.
فکر می کنم درباره پیرزن کولی صحبت می کنند.
آنجا بنشین و ببین درباره من چه می گویند.
آخا، بهتر است من بروم. ساعت نزدیک 11 شب است. آه راستی آقای روچستر، می دانید که از غروب تا به حال یک نفر غریبه به دیدن شما آمده است؟
یک غریبه؟
نه، چه کسی می تواند باشد؟ من انتظار هیچ کس را نداشتم. آیا او رفته است؟ نه، او گفت که مدت هاست شما را می شناسد و بنابراین حق دارد که اینجا بماند تا شما بازگردید.
عجب موجودی است. آیا اسمش را به شما گفت؟
اسمش ماسون است و می گوید که از ایندیز غربی آمده است. فکر می کنم گفت که از یک شهر اسپانیایی در جامائیکا آمده است.
آقای روچستر در کنار من ایستاده بود و دست مرا در دست داشت. گویی می خواست مرا به طرف صندلی راهنمایی کند. همینطور که صحبت می کردم، او مچ دستم را به شدت فشار داد. لبخندی که بر روی لبانش نشسته بود ناپدید شد و به ناگاه به نفس نفس افتاد. با لحنی که گویی یک نفر در خواب بی اراده سخن می گوید گفت:
ماسون، ایندیز غربی؟
و دوباره تکرار کرد:
ماسون، ایندیز غربی؟
صورتش از کبودی خاکستری کبودتر به نظر می رسید. خودش نمی دانست که چه باید بکند. پرسیدم:
آقا، حالتان خوب نیست؟
در حالی که گیج گیجی می خورد گفت: جین، سرم گیج می رود. جین، سرم گیج می رود. آه آقا، به من تکیه بدهید.
جین، یک بار دیگر نیز در گذشته من به شانه شما تکیه داده بودم و حال اجازه بده بار دیگر به شما تکیه کنم.
بله آقا، بیایید، این بازوی من.
او نشست و مرا در کنار خود نشاند. دستم را در میان هر دو دستش گرفت و در من خیره ماند. با نگاهی غریب و وحشت زده به من نگاه می کرد و گفت: دوست کوچولوی من، آرزو می کردم که در جزیره ای آرام با شما تنها بودم و وحشت، خطر و پنهان شدن را از خود می راندم.
آقا، می توانم به شما کمک کنم؟ حاضرم که زندگیم را برای خدمت به شما بدهم.
جین، اگر به کمک احتیاج داشته باشم، تنها این کمک را از دست های تو می خواهم.
متشکرم آقا، به من بگویید چه بکنم؟ هرچه در توان دارم انجام خواهم داد.
از اتاق غذاخوری یک لیوان شراب برای من بیاور. آنان هم اکنون سرگرم خوردن شام هستند و به من بگو آیا ماسون هم با آنهاست و اگر هست چه می کند. من به سالن غذاخوری رفتم. مشاهده کردم همانطور که آقای روچستر گفته بود همه آنان سرگرم صرف شام هستند. آنان روی صندلی ننشسته بودند، بلکه هر یک قسمتی از غذا را در بشقاب‌های خود ریخته و هر چند نفر در گوشه‌ای در حالی که بشقاب‌ها و لیوان‌هایشان در دست‌هایشان بود ایستاده و مشغول صرف شام بودند. همه آنان خوشحال و راضی به نظر می‌رسیدند. می‌خوردند و می‌آشامیدند و می‌خندیدند و با یکدیگر صمیمانه گفتگو می‌کردند. آقای ماسون در کنار بخاری دیواری ایستاده بود و با کلونل ونت و خانم ونت گفتگو می کرد و همانند سایرین خوشحال و راضی به نظر می رسید. من یک گیلاس شراب ریختم و مشاهده کردم که دوشیزه اینگرام با اخم به من نگاه می کند. فکر می کنم تصور کرد که می خواهم با شراب جشن بگیرم و من با گیلاس شراب به کتابخانه بازگشتم. رنگ پریدگی فوق‌العاده آقای روچستر ناپدید شده بود و او دیگر بار استوار و جدی به نظر می رسید. او گیلاس شراب را از دست من گرفت و گفت: می نوشم به سلامتی روح مهربان تو. و آنگاه یک دفعه محتوای گیلاس را سر کشید و آن را به من برگرداند و پرسید: خب جین، آنها چه می کردند؟
می گفتند و می خندیدند آقا.
آنان جدی و گرفته آنچنان که موضوع غریبی شنیده باشند به نظر نمی رسیدند؟
ابدا نه، آنان پر از شور و شوق بودند.
و ماسون؟
او نیز می گفت و می خندید.
اگر همه این افراد یک بدن شوند و مرا مورد حمله قرار دهند چه می کنی جین؟
اگر بتوانم همه آنان را بیرون می ریزم.
نیم لبخندی بر لبانش نشست. اما اگر به میان آنان رفتم و آنان به سردی به من نگاه کردند و زیر گوشی با یکدیگر صحبت کردند و سپس لباسهایشان را برداشته و یک به یک خارج شدند چه خواهی کرد؟ آیا شما هم با آنها می روید؟
فکر نمی کنم. ترجیح می دهم که در کنار شما باشم.
تا به من آرامش ببخشی؟
بله آقا. تا آنجا که بتوانم به شما آرامش می بخشم.
و اگر آنان شما را به خاطر اینکه مرا ترک نگفته اید مورد دشنام قرار دادن چه؟
من احتمالاً اهمیتی به دشنام‌ها و تحریک‌های آنان نخواهم داد.
بنابراین حاضری به خاطر من سرزنش شوی؟
می‌خواهم بگویم به خاطر هر دوستی که شایستگی همنشینی مرا داشته باشد سرزنش و ملامت را تحمل خواهم کرد.
به اتاق غذاخوری برگرد و به آرامی زیر گوش او بگو که آقای روچستر بازگشته و می‌خواهد شما را ببیند. او را به اینجا بیاور و آنگاه خودت از اینجا برو. من همین کار را کردم. به محض آنکه پای به اتاق غذاخوری گذاشتم، نگاه همه آنان متوجه من شد. آقای ماسون را پیدا کردم.
پیغام را به او رساندم و خود به پیش افتاده و از اتاق خارج شدم و او را به طرف کتابخانه راهنمایی کردم و سپس خودم به طبقه بالا رفتم. یک ساعتی پس از آن که در بسترم دراز کشیده، متوجه شدم که میهمانان به اتاقهای خوابشان بازگشتند و صدای آقای روچستر را تشخیص دادم که می گفت از این طرف ماسون، اتاق شما اینجاست. آقای روچستر با لحن شادی سخن می گفت، آنچنان که آسود خاطر شدم و به زودی به خواب رفتم. بخش بیستم، صفحه 233. برخلاف معمول فراموش کرده بودم که پرده اتاقم را کشیده و پنجره را قفل کنم. در نتیجه وقتی ماه تمام و پر نور در مسیر خود در آسمان دامن کشان بر فراز اتاق من نور پاشید، از آنجا که پرده پنجره کشیده نشده بود و نور ماه مستقیماً با صورتم برخورد می کرد، از خواب بیدار شدم. در نیمه شبی که سکوت همه جا را بلعیده بود، چشم گشودم. همه چیز از روشنایی ماه نقره‌فام بود و زیبا، ولی جدی و پرمتانت. نیم خیس شده و دست دراز کردم تا پرده را بکشم. خدای من، چه فریادی! آن شب، آن سکوت، آن آرامش با فریادی پرتنین، زنگدار و هولناک همراه شد و در سر تا سر تورنفیلد پیچید. نبضم و قلبم از کار باز ایستادند و دستی که دراز شده بود تا پرده را بگشاید بی حرکت و افلیج باقی ماند. فریاد مرد و دیگر تکرار نشد. در حقیقت آن کس که توانسته بود چنین فریادی بکشد دیگر بار نمی توانست آن فریاد را تکرار کند. لااقل به این زودی ها قادر به تکرار آن نبود. این فریاد از طبقه سوم عمارت کشیده شده بود، زیرا از بالای سرم شنیده شد. بله، از بالای سرم بود و احتمالاً درست از اتاقی که در بالای اتاق من قرار داشت کشیده شده بود. حال صدای کشمکشی از اتاق بالای سرم به گوش می رسید، صدایی که با فریادهای خفه‌ای همراه بود. کمک، کمک، کمک. فریاد کمک سه بار تکرار شد. آن صدا دوباره گفت هیچ کس به کمک من نمی آید؟ و در عین حال صدای کشمکش و کشاکش به طریق خشنی شنیده می شد. از ورای سقف شنیدم که می گفت روچستر، روچستر، به خاطر خدا خودت را برسان. در یکی از اتاقها گشوده شد و یک نفر در راه رو دوید یا به طرف راه رو هجوم آورد و صدای پای دیگری در طبقه فوقانی شنیده شد و به دنبال آن چیزی به زمین افتاد و بار دیگر سکوت بر همه جا حاکم شد. در میان هول و هراس، در حالی که همه اعضای بدنم می لرزیدند، لباس پوشیده از اتاقم خارج شدم. همه خفتگان بیدار شده بودند و زمزمه های پروحشتی از همه اتاقها به گوش می رسید. درهای اتاقها پیاپی باز می شد و ساکنین آنها به بیرون سرک می کشیدند. راه رو پر از خانمها و آقایان شد. خانمها و آقایان همه تخت خوابهای خود را ترک گفته بودند و صدای چه خبر شده؟ چه کسی صدمه دیده؟ و چه اتفاقی افتاده؟ چراغ بیاورید، جایی آتش گرفته، دوست آمده، کجا می بایست فرار کنیم؟ به طور مبهم شنیده می شد. با آنکه مهتاب به همه جا روشنی داده بود، آنها در تاریکی محض بودند. آنان به این سو و آن سو می دویدند، عده‌ای هق هق می کردند، عده‌ای گیج گیجی می خوردند، و ابهام و وحشت در میان جمع گرد آمده در راه رو توصیف ناشدنی بود. کلونل وینت فریاد زد. چه بلایی سر روچستر آمد؟ او در رخت خوابش نیست. و اینجا، اینجا بیایید، در اینجا جمع شوید. در این لحظه دری که در انتهای راه رو قرار داشت گشوده شد و آقای روچستر با شمعی در دست ظاهر گردید. او از طبقه سوم به پایین آمده بود. یکی از خانم‌ها مستقیماً به طرف او دوید و بازویش را گرفت. او دوشیزه اینگرام بود. دوشیزه انگرام پرسید: چه اتفاقی افتاده است؟ بگو، زود بگو، ما را از این حادثه شوم آگاه کن.
اما او جواب داد: به من آویزان نشوید و مرا این طرف و آن طرف نکشید. آقای روچستر روی سخنش با خانم اشتون بود که از وحشت به روچستر آویزان شده بود و دو دختر دیگر او را از پشت چسبیده بودند و چون قایقی می کشیدند. آقای روچستر با صدای بلندی گفت: چیزی نیست، چیزی نیست، در واقع هیاهو برای هیچ بوده است. خانمها آرام باشید تا برای شما واقعیت را بازگو کنم. به تدریج چهره وحشت زده آقای روچستر رنگ می گرفت و صورتش آرام تر می شد. آنگاه اضافه کرد: یکی از مستخدمین دچار کابوس شده بود. این همه ماجرا بود. او زنی هیجانی و عصبانی است. ظاهراً در کابوس خود یک روح می بیند و یا چیزی شبیه روح و سخت دچار وحشت می شود. حال از شما می خواهم که همگی به اتاقهایتان برگردید و تا خانه آرام نشود نمی توان به دنبال وی رفت و او را پیدا کرد. آقایان، محبت کنید و خانمهایتان را به اتاقهایشان بازگردانید. دوشیزه اینگرام، مطمئن هستم توانایی فائق آمدن بر وحشت خود را دارید. آمی و لویزا، مانند یک جفت کبوتر به لانه هایتان بازگردید. اگر بیش از این در این راه روی سرد بیستید، دچار سرماخوردگی می شوید. آنگاه با تأکید و ریشخند و لحنی آمرانه از همه آنان خواست تا به اتاقهای خوابشان بازگردند و من منتظر نماندم تا به من دستور داده شود که به اتاقم بازگردم و با همان آرامی و بی صدایی که از اتاق بیرون آمده بودم به آنجا بازگشتم. آرامش به ساختمان بازگشت و زمزمه ها و همهمه آرام و به تدریج فرو نشست. حدود یک ساعت بعد ساختمان را سکوتی سنگین فرا گرفت. گویی امپراتوری خواب و شب بر همه قلمرو خانه گسترده شد. در این لحظات ماه راه فرود در پیش گرفته بود و نزدیک به پنهان شدن بود. گویی ماه نیز دوست نداشت در سرما و تاریکی بماند. فکر کردم بهتر است من هم بخوابم. از پشت پنجره به طرف تخت خوابم برگشتم و بر روی قالیچه اتاقم سرپایی هایم را با کمترین صدا در می آوردم که ضربه‌ای به آرامی به در نواخته شد. پرسیدم: کسی با من کار دارد؟ صدایی را که انتظارش را داشتم شنیده شد: بیدارید؟ بله آقا. لباس به تن دارید؟ بله. پس آهسته بیا بیرون. اطاعت کردم. آقای روچستر در راه رو با چراغی در دست ایستاده بود. به کمکت احتیاج دارم. از این طرف بیا. وقت بگیر و هیچ صدایی نکن. سرپایی های من سبک بود و می توانستم بر روی کف راه روی حسیر کشیده شده چون گربهی بی صدا حرکت کنم. آقای روچستر به آرامی راه رو را طی کرد و از پله ها بالا رفت و در راه روی تاریک سرنوشت ساز طبقه سوم ایستاد. من نیز به دنبال او به راه افتاده و در کنارش ایستادم. به آرامی پرسید: در اتاقت اسفنج داری؟
بله آقا.
قطره آمونیوم هم داری؟
بله.
برو هر دو را بیاور. رفتم و اسفنج را از دستشویی و آمونیوم را از کشوی میز آوردم و به آرامی همان مسیر رفته را بازگشتم. او هنوز منتظر من بود. در دستش یک کلید داشت و به یکی از درهای کوچک نزدیک شد. کلید را وارد قفل کرد و قبل از آن که به چرخاند مکس کرد و گفت: از دیدن خون که حالت به هم نمی خورد؟
فکر نمی کنم. تا به حال چنین تجربه ای نداشتم.